آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
چه دانیم ناخوش کدام است یا خوش؟ خوش است آنچه بر ما خدا می پسندد. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما سروران گرامی، شنوندگان فهیم و فرهیخته برنامه اشراق، در خدمت شما هستیم و فرصتی است برای همه ما تا بتوانیم از این لحظات به خوبی بهره برداری بکنیم. در این برنامه هم در خدمت جناب آقای دکتر قدم علی سرامی هستیم، استاد محترم زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگر ارجمند، که دعوت این برنامه رو پذیرفتند تا دقایقی در خدمت ایشون باشیم. آقای دکتر سرامی، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
ضمن سپاسگزاری از گروه تولید کننده اشراق، از همه دوستانی که صدای ما رو میشنفن سپاسگزاری میکنیم و برای همه بهروزی و شادکامی در میخواهیم
انشاءالله. آقای دکتر، در این برنامه میخواییم راجع به اسطوره و عرفان صحبت بکنیم. خیلی علاقمند هستم بدونم چه رابطه‌ای بین اساطیر و عرفا وجود داره، و بعد هم یک جمع‌بندی از موضوع داشته باشید.
اسطوره واژه‌ای یونانی که اعراب گرفتن و به اساطیر هم اونو جمع بستن. این واژه در قرآن کریم هم آمده است.
بله.
اما کهن‌ترین داستانواره‌ها و دستاوردهای ذهنی بشر که ارزش معرفتی هم داشته و جانشین بخش‌های گوناگونی که بعداً در فرهنگ بشری پیدا میشه قرار می‌گرفته، اونا رو بهشون میگیم اسطوره.
بله.
همه شبکه‌های فکری بشر که بعداً پیدا میشن، همه هنرها، آداب و رسوم، حکومتی، هر چی که بشر پیدا کرده، از گذار اسطوره رد شده.
بله. و یک جاودانگی خاصی هم داره.
اسطوره ویژگیش اینه که در هر زمانی حضور خودش رو اعلام میکنه.
بله.
منتها زمان به زمان همرنگ روزگار میشه. در فرهنگ ما که یکی از چند کشوری است که اسطوره توش پیدا شده، اسطوره چیزی است که همه ملت ها داشته باشن، ملت های هزارهی و چند هزاره ای و چند هزاره ای صاحب فرهنگ اساطیری هستند. کشورهای مثل هند و ایران و بین النهرین و مصر و چین و یونان و سرخپوستان امریکا، از میون
بله.
چند هزار قوم بشری اسطوره دارن.
ما روی اسطوره های حقیقی صحبت میکنیم نه مجازی، درسته؟
اسطوره این تقسیم بندی در حقش صادق نیست، چون همه اساطیر از مقوله مجازات بشری هستند و در همشون هم حقایق ضمیر پنهان بشر مندرج هست.
بله.
اما من فکر کردم میخوای بگی ما علل خصوص حالا که درباره عرفان اسلامی ایرانی صحبت میکنیم، در باب اساطیر ایرانی و نقششون احتمالاً صحبت خواهیم کرد
و به همین سمت هم خواهیم رفت. آه. چون علاقمند هستیم، چون بحث عرفان رو وقتی مطرح میکنیم عرفان رو افرادی میپذیرن تو سرشتشون هست و راهش رو طی میکنن که اسطوره ها و اساطیری باشن که در ذهن بشریت به عنوان انسان های والا و مانایی هستند. اگر شما عنایت بفرمایید، ما وقتی میگیم اسطوره و عرفان، منظور افرادی هستند که در وادی خداشناسی و در وادی عرفا قدم برداشتن تا به این مکان رسیدن.
حالا در اساطیر خودمون، بله؟ مثلا ما توی حماسه هامون، توی اسطوره هامون، عدد 7 مقدسه. یا مثلا اسطوره دیگری داریم، رویین تنی.
بله.
شما میدونید یکی از قهرمانان حماسه ملوئین این است که دیگه هیچ خنجری، نیزه‌ای، تیغی کارگر نیست. این رویین تنی در عرفان تبدیل شده به چی؟ به یک نوع دیگری از رویین تنی. شما وقتی راه بردی به حقیقت عالم، دیگه مسون میشی از همه تعرضات، دیگه نفس اماره حریفت
نمیشه،
دیگه شیطان و وساوس شیطانی و حواجس نفسانی تو رو گمراه
نمیکنه.
ما میدونیم در بنابرای اساطیر ایران باستان، اساطیر مذهبی، خداوند قبل از اینکه ماده رو خلق کنه مینو رو آفریده.
بله.
اول عالم مینو، یعنی عالم معانی، عالم ایده ها، عالم نرم افزار را آفریده. بعد از مدتی تصمیم گرفته حالا به این مینویی ها، به این موجوداتی که شأن نرم افزاری دارند،
بله،
سخت افزارم عطا کنه، تن هم بده، گوشت و خون و پوست و ملزومات دیگر رو برای زیستن بده. خب همین ماده و مینو در ادبیات عرفانی هم میبینیم پررنگ جلوه‌گر شده. مولانا و همه از کسانی مثل او اعتقاد دارن خدا 18,000 عالم آفریده، اما این 18,000 عالم،
بله،
از دو بیرون نیستن. مولانا میگه 18,000 عالم دو قسم بیش نیست، نیمی جماد مرده و نیمیش آگهی.
احسن.
جماد مرده یعنی عالم تنینه، همین عالم کان و فساد.
بله.
اما آگهی یعنی فکر، اندیشه، نرم افزار، دانش، همه چیزهایی که تن ندارن اما تن رو رهبری میکنن. هر امر تنینه ای اختیارش به دست نرم افزاری است.
بله.
یه تسته خرما 1 گرم وزنشه، اما این به فرمان نرم افزاری که توش هست، توی این هسته هست، به اصطلاح دی ان ای خودش راه میبره تا یه نخل 32 سمتری. اینا میشه همون یک هسته خرما.
بله.
این که این هسته خرما رو تبدیل کرد به این درخت بزرگ و بزرگوار، کی بود؟ نرم افزاری که روی این هسته خرما تعبیه شده بود. یعنی هسته خرما یه دستگاهی توش بود که میدونست چطوری تیه طریق کنه، از چی تغذیه کنه، چقدر بره بالا، وقتی رسید به چه حدی از بلندی شاخهاشو تقسیم بکنه، بعد برگ در بیاره.
بله.
بعد میوه بشه. همه اینا آموزه هایی بودن که آفرینندش توی این هسته خرما تعبیه کرده بود.
بله.
خب این اندیشه دوگانگی عوالم اصلی، ماده و مینو، مشتق از همین اسطوره باستانی ایرانه.
خیلی متشکرم آقای دکتر سرامی، فرصت دیگه نداریم، استفاده کردیم از مطالب شما با موضوع اسطوره و عرفان و خداوند هستی که همه ما رو آماده میکنه و هر کدوم از ماها رو به نیتی آفریده تا بتوانیم در جهان هستی نقش آفرینی بکنیم. از شما سپاسگزاری میکنم و از حضورتون خداحافظی. آقای دکتر،
منم بدرود میگم به همگی دوستان.
خیلی متشکرم. هموطنان گرامی، تا فرصتی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند. ترانه باران. نویسنده اعظم جمالی. گزارشگر زهرا جعفریان. کاری از حسین مشفق.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران رادیو فرهنگ. نادر عبداللهی هستم از ایل عمله قشقایی در این قسمت از برنامه در مورد هنر و صنایع دستی در ایل قشقایی خدمت شنوندگان عزیز خواهیم داشت. اگر بخواهیم که یک فرهنگ همون نمادهاش رو لااقل نگه داریم، ما باید اون چیزهایی را که در گذشته داشتیم و امروز هم با در زمان حال با هم تطابق دارند، با هم قرابت دارند، تناسب دارند، اینها را لااقل بتونیم عملا ما بهش عمل بکنیم. یکی از صنایع دستی قشقایی ها، زنان در این نوع سهم بسیار زیادتری دارند، دست بافت های زنان ایل قشقایی است که این دست بافت خودش انواع متفاوتی داره. هنر معنادار زنان قشقایی در ایجاد دست بافت‌های رنگین و متفاوت در دنیا خودش یک پایه علمی است که بعدها ما می‌بینیم از همین خلاقیت‌های زنان قشقایی و این خلق این هنرها قالی‌های یا دست بافت‌های مصنوعی با همین طرح، با همین نقش، با همین رنگ ایجاد شده بازار میدن که دیگه اینا هنر نیست. البته الان قالی‌های طرح قشقایی ماشینیش اومده تو بازار که قشقایی هایی که الان نمیتونن اون دست بافت های گران قیمت رو بخرن، از اینا میخرن میندازن تو خونه‌شون به یاد اون گذشته ها، یا حتی گلیم های ماشینی که با همون طرح و نقش زنان قشقایی ایجاد شده الان در بازار وجود داره. پس این خودش یک پایه هنری قوی است که در دنیا مورد استفاده قرار میگیره، چه بسا در کشورهای خارج ما به کار میاد.
هنرمند ایل چنان قالی ها و گبه ها و گلیم های رو می بافتند و خلق می کردند که الان بعد از گذشت دهه ها و صده ها هنوز نقش و نگارشون ماندگاره و اونو چنان تحلیل تفسیر می کنند که یک روانشناس، یک مشاوری عاجز و ناتوان هست. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ترانه باران سلام عرض میکنم. هر جای سرزمین عزیزمون که هستید، انشالله که سالم باشید، تندرست باشید و بهترین ها در انتظارتون باشه. در خدمت شما خوبان شنونده هستم. میخوام صحبت کنم با جناب آقای محمد صالحه، یکی از فعالان عرصه خاتم سازی شیراز، تا درباره خاتم شیراز برامون صحبت بکنن و ویژگی هایی که داره. خدمت ایشون سلام عرض میکنیم و در این بخش صحبت های ایشون رو میشنویم. سلام عرض کردم.
به نام خدا. سلام خدمت شما تمام شنوندگان عزیز. محمد صالح هستم، حدوداً 17 سال سابقه کار دارم.
پدرتون هم فکر؟
بله، پرویز صالحی که از اساتید خاتم سازی هستن.
چند سالیشون فعالیت دارن در این عرصه؟
تقریبا 40 سال فعالیت دارن، یکی از استادکار قدیم هست.
خانوادگی در این عرصه فعالیت کردید، استاد این کار شدید؟
بله تقریبا، ولی من هنوز استاد نیستم. ماشاءالله ما پیشکسوت خیلی خوبی داریم تو شیراز که من هنوز به عنوان با این سنم به عنوان شاگرد میشه حساب بکنید، شاگردشون هستم.
خاتم شیراز خیلی معروفه، به خصوص به لحاظ کیفیت، خب زبان زده هم هست. میخوام برام توضیح بدید از ویژگی های خاتم شیراز برامون بفرمایید.
نگاه کنید، خاتم شیراز کیفیتش که خیلی مرغوبه، بعد شاید جای دیگه کیفیت کارهای دیگه میارن و مردم بیشتر الان رو آوردن به کارهای ارزون قیمت. ولی کلا خاتم شیراز چون گرون بودنشون به خاطر مرغوب بودنش از سیم و استخون هنوز اصالت قدیم خودشو حفظ کرده، یعنی ما هنوز مدل سبک قدیم داریم کار میکنیم. شاید جدیدن بیان خیلی از جاهای دیگه، حالا من نمیخوام اسم بیارم، ولی خیلی از جاهای دیگه بیان کیفیت کاری کمتر کنن، ولی شیرازیان همون سبک قدیم خودشون دارن ادامه میدن. بعد به همینی که فرق میمونه بین خاتم شیراز و جای دیگه، یه خورده باید به در مورد هنر تحقیق کنن، چون هنرش خاتم تو دنیا میتونم قشنگ بهتون بگم مختص خود شیرازه. شاید مثلا هنرهای دیگه داریم، خیلی از کشورها دارن همه هنری، تنها هنری که تکه داریم خاتمه.
حالا عناصر تشکیل دهنده یه اون خاتمی که شما میفرمایید خاتم مرغوب هست و با کیفیت چیه با بقیه؟
خب نگاه، تو شیراز ما حد اکثر 5 تا 6 تا کارگاه داریم. کارگاه هم طوری است که اطراف بازار وکیله و همه دوستان، همه هموطنا، هر کی میتونه راحت بره تو کارگاه با مثلا با 10 دقیقه وقت بخواد بذاره، 10 دقیقه ربع ساعت وقت بذاره، کامل متوجه میشه خاتم شیراز با چاپ یا با ازی برچسبه که میگن جدید از کشور خارجی میزنن میاد، فرقش کامل متوجه میشه. مثل طلا میمونه و بدن. عناصر تشکیل دهنده خاتم چوبه، چوب هست و مس و استخون. استخون هم از دنده گاو استفاده میکنن، یا بخوان کارو مرغوب تر بکنن از قلم شتر و شاقلم شتر استفاده میکنن. از چوبم میان بعضی رنگاره، مثلا میگن ما رنگ سبز چوب سبز نداریم، میام چوب نارنج میبریم رنگ میکنیم، مثل سبک قالیا دیدیم پشم رنگ میکنن، سبک اون رنگ میکنیم، از چوب استفاده میکنیم. چوب عناب داریم، فوفل داریم، نارنج، گردو، چیزاییه که ما تو کارمون استفاده میکنیم و اینا حالت هندسی داره. کار ریز ریز کنار هم قرار میگیره، یه شکل منظمی به خودش نه، هرچی هم خاتم منظم تر ریسته باشه کیفیتش بیشتر.
پس ظاهرش هم تقریبا میشه تشخیص داد.
بله،
اون منظم بودنش و زیبایی کار.
بله، یعنی کلا همه با هندسی سر، یعنی میشناسن کار هندسی ده، چون هرچی دقیق تر هرچی منظم تر باشه کیفیتش بهتر. خاتم از خودکار خاتم داریم تا سری مبلمان، تمام ماکتوی تن، تمام جوی مذهبی، جوی تفریحی، جوی اماکنی که تاریخی رو میشه حالت خاتم بسازی، هر چیزی که چوبی باشه، یا حتی جدیدن داریم رو مس هم کار میکنیم، رو مس هم خاتم میکنیم، هر چیزی که چوبی باشه قابل خاتم شدن.
پس لازم هست هموطنان خوب ما وقتی از شیراز جنت طراز دیدن میکنن حتما از خاتم شیراز هم خریداری بکنن که خیلی موندگار هم هست.
بله، خاتم شیراز یکی از اصلا کلا شیراز به اسم خاتم میشناسن. خاتم هم از قدیم ندیم استاد داشتیم، هم به قول آقای خدا رحمتش کنه آقای روزی طلب میگفت خاتم ختم تمام هنره، یعنی شما تمام هنر تو خاتم میبینیم.
درود بر شما، ما خدا قوت میگیم به شما و همه عزیزانی که دارن در این عرصه تلاش میکنن، انشالله که همیشه موفق و معید باشید. با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، خوشحال شدم. خدا بگیم
که بافندگی در ایل و در زندگی کوچ‌نشینی به سبک خاص خودشون است، یعنی داره قالی یا گلیم یا جاجیم داره ثابت نیست، سیاره، یعنی میتونن جمع کنن روی شتر یا الاغ بذارن، دوباره ایل در یه منطقه دیگه کرد، دوباره این دار را به وسیله چهار تا میخ در زمین محکم کنن و کارشون را شروع کنن. معمولا قالی های بزرگ یا 3 یا 4 خانم باید با هم کار میکردن. خب وقتی که روی این دار قالی می نشینن که این قالی رو ببافن، خب ساعت ها اینا چشم هاشون به این گره های ریز قالی و کمرشون خم شده روی این قالی خستگی میاره. این خستگی مداوم برای اینکه واقعا جسم و روح اینها را آزرده نکنه، از گذشته دور برای این کارشون یک کارآهنگ ساختن. یعنی خانم ها زمانی که گره ها را زدن تمام شد و پودها وسط این گره ها خورد، با کرکید یا همون شانه باید بکوبن این گالی را با ضربه هایی که فشار به مچ دست میاره و تعدادش هم زیاده، ساعت ها هم ادامه داره. این ضربه ها برای این که همگام با یه آهنگی باشه اومدن یه کار آهنگی برای این ساختن، ضمن زدن ضربه این که آهنگش رو میخونم.
پشت خونه این دل من پشت خونه این دل من تا عشق رسول در زد تو باغ لاله خورشید جلدی اومد چپر زد جلدی اومد چپر زد.
جاجیم شاید ساده ترین شکل از نظر ترانه ساده ترین شکل دست بافت قشقایی است. منتها جاجیم ها هم خودشان انواع اقسامی دارند. یه نوع جاجیم داریم کناره که درش نقش ها در هم میپیچند. یه جاجیم داریم مثلا ساده تر که توه توه میشه، یعنی به صورت خطهای راست پیش میره. اینا هم خودشون متفاوت هستن. جاجیم معمولا یه جاجیم سرکش بعضی وقتا میافتن برای کشیدن روی این رختخواباشون که زیباتر و آراسته به کمپولها، و یه جاجیم های با پشم زخیمتر برای به جای لحاف یا پتو که روشون میکشیدن در خوابیدن. که جالب اینه که این جاجیم هایی که با اون شکل بافته میشده در زمستان بسیار جلوی سرما رو میگرفت و در تابستان هم اتفاقا خوناکی رفت میندازه. یک اینطور خاصیتی در جاجیم بوده و پس جاجیم بیشتر برای استفاده شخصی بوده که به جای پتو یا لحافایی که ما الان میبینیم در قشای معمول بوده.
علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ. زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگانمان ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی